هیچ وقت هیچ چیز نمیتونه امید از ما بگیره. نمیتونه بگیم نه حتما نمیشه.
این آدم ظالم هم یه نقطه ضعفی داره.
اونم چیزیه که آدم تو ذاتش باشه، نه اینکه قبلا یکی بیاد اونو بهش آد بده.
تلاش میکنه که تو رو با خود خودت مواجه کنه. تو همون تقدیر.
توی کسی نظر نمیدم. کسی این وقت آسایشش رو داره از زندگیش لذت میبره که اینو میگه.
واقعا فراتر از تصور من بود. اما نتیجهش برای خود من این بود که ما دیگه بعد این جلسه میتونیم عنوان این جلسات رو بذاریم کارگاه هنرمند درون.
رادیو هسته سخت روایت کننده خیشتن حقیقی توه. رسیدن به این خیشتن مثل شکافتن هسته سخته. لایه‌های از این هسته سخت هر از گاهی در کارگاه هنرمند درون شکافته میشه. کارگاه هنرمند درون معتقده تو در درون خودت یک هنرمند داری که باید اونو آزاد کنی. هنرمندی که در درون هسته سخت زندانی و فراموش شده. شکافتن این هسته ورود به دنیای سرشار از قدرت، بی‌نیازی و رضایتمندیه و لحظه‌ای بی انتها و تجربه‌ای ناب خلق می‌کنه که برای هر کس منحصر به فرد. سلام، من سمیه یگانم. عصر روز 19 تیر در مسجد قائم محله فرحزاد یکی از کارگاه‌های هنرمند درون برگزار شد. من قصد دارم توی این قسمت از رادیو به این اتفاق بپردازم. این رو هم بگم که اسامی بچه‌ها به خاطر ملاحظه‌های تغییر کردن و اسم‌ها مستعار شدن، اما بقیه اون چه که برای شما نقل میشه واقعیه و بدون کم و کاست توی کارگاه اتفاق افتاده. تصویربرداری کلاس و خانم قاسمی مددکار خیریه توی کارگاه حضور داشتن. خانم قاسمی اونجا بود تا اگه مشکلی در حین تمرین‌ها و کارگاه به وجود اومد بتونه ماجرا رو مدیریت کنه و مانع ناراحتی بچه‌ها و یا اختلال در روند کارگاه و تمرین بشه.
من جلدر مسجد که رسیدم هیچ کس نبود. کلید رو گرفتم و در رو وا کردم. بعد که تو رفتیم اولین کسی که اومد زکیه بود. بعد خب من شنیده بودم که تو حرکتش دوچار مشکل شده، خیلی سخت را میره، ولی ندیده بودم با واکر را میرفت. آخرین باری که من دیده بودمش توی برج میلاد رو پاهای خودش را میرفت و دو نفر دستشو میگرفتن و کمکش میکردن. به خاطر همین اولین تصویری که ازش دیدم خب خیلی خورد تو ذوقم، یعنی انتظار نداشتم توی یک ماه انقدر شرطش بدتر شده باشه.
وارد که شدم دیدم که یه دختری نشسته که من دفعه اول بود دیدمش و پسر خالش، هر دو افغانی. پسر خالش تازه 2 هفته بود از افغانستان اومده بود و حافظ کل قرآن بود.
کارگاه هنرمند درون 2 تا قانون مهم داره. یکیش اینه که هر شرکت کننده ای هر چی بخواد میتونه بگه و هیچ مانعی برای سکوت کردن و یا حرف زدنش وجود نداره. این کار به بچه‌های این اطمینان رو میده که هیچ کس نمیخواد اونا رو وادار به حرف زدن و یا ساکت شدن کنه و در واقع اونا میتونن خود خودشون باشن. قانون دوم اینه که در طول جلسه شرکت کننده ها جاهای خودشون رو عوض کنن و همه جای همدیگه بشینن تا زاویه دیدهای متفاوتی رو تجربه کنن. البته تو این جلسه از این قانون صرف نظر کردم، چون زکیه با واکر اومده بود و جابجا شدن براش سخت بود.
پرسیدم از این بازیگرا چه کاری انجام میدن و خب زکیه خیلی شاید یه جورایی بهتر از همهشون میگفتش که خب بازیگرا احساسات ما رو زنده میکنن. من بهشون گفتم یه ساعت زمانی رو بهتون میگم به یاد بیارین چه احساسی داشتین.
یه زمانی رو اعلام میکنم، مثلا میگم دیروز بعد از ظهر همین موقع، یا مثلا میگم دیروز صبح از خواب بیدار شدیم، یا هفته پیش همین موقع، یه چیزی. خیلی دور نمیرم که یادتون باشه، فراموشش نکرده باشه. اول میگم شما میرین تو اون لحظه، میرین اونجا اون موقع چی کار میکردین؟ همون ساعت زمانی که من دارم بدون اعلام کردم تصور کنم اون موقع چه اتفاقی میافتاد. بعد همون کاری که اون موقع میکردین یه بار دیگه اجرا کنم همینجا الان.
فکر میکردیم که مثلا از قبل نهار یه ساعت قبل نهار ما چی کار کردیم، جزئیاتش رو یادمون میومد که بعد حالا بیایم اینو بازی کنیم.
من خواب بودم.
شما چیکار کردی؟
نمشون.
خب چیکار میکردی؟ احساستون مخوام لحظه
چیز تصویری از آرزون
توی بخلی. خب میشه بگیدی؟
من بابام وقتی زنده بودن آرزو داشتم که من دکتر باشم. بعدم که بزرگتر شدم مثلا شغلا رو دیدم دوست داشتم که بچه‌هایی که مثل خودمون بودن و یه بیمارستان بسازم فقط برای بچه‌های خودمون، دیگه کسی رو راه ندید.
اون موقع من چه احساس دارم؟ کجام چی کار می‌کنم؟ می‌دونی بگی؟
به یکی از بچه‌ها کمک می‌کنم بیان
بازشون. کمک چیه؟ چه کمکی؟ چه احساستون به وجود میاد؟
خب از اینکه خوشحالم که مثلا آرزوم رسیدم، بعد از دیدن بچه‌ها خوشحال میشم که میتونم مثلا یه قدم بزرگی براشون بردارم. سلامتی این چیز بزرگیه و میتونم تو اون کمک کنم. خوشحالم از این بابتم، خیلی خیلی خوشحالم که با اون آرزوش رسیدم.
مربی قصد داشت با استفاده از پرسش بچه‌ها رو وارد بحث کنه و با کمک بازی‌های تئاتری مهارت بررسی مسئله و کاوش رو در اونها بالا ببره. در این شیوه مشکلی طرح میشه و افراد شرکت کننده در کارگاه ابعاد مختلف قضیه رو با هم بررسی میکنن و اون موقعیت رو بازی میکنن تا درک بهتری از ماجرا به دست بیارن.
الان درست یادم نمیاد که اول جلسه با چی شروع شد دقیقاً. داره من جدی می‌خواستم اون قسمت های تمرینه بوال رو اینجا پیاده سازی کنم و از یک مثال ستمگری استفاده کردم. من نمیدونستم داستان واقعی زندگی زکیه چی هست و محضی هم که این حرف رو شروع کردم به حساب دیدم که خانم قاسمی نگران بود که من چرا همچین سوالی دارم میکنم.
بازی بعدیمون ادامه همینه. خب یه فرق کوچولو داره. فرقش در اینه که باید یه زمانی رو خب یه چیزی رو که شما یا خودتون تجربه کردین یا خودتون تجربه نکردین، یه ظلمی که به یکی شده باشه، یعنی یه نامردی که یکی در حق یکی کرده باشه.
من بگم حق و تحصیل ازشون گرفتم.
وقتی آقای قدوسی گفتن که تا حالا دیدید کسی به کسی ظلم کنه، گفتن که آره مثلا حق تحصیل رو از کسی گرفتن. وقتی خواستیم بیشتر توضیح بدیم گفتن که آره یه نفر نذاره که شما دیگه مدرسه برین. بیشتر خواستیم که توضیح بده که موقعیت و که نقشا بتونن یعنی واقعی بشن که بتونیم قبولشون کنیم. قرار شد که یک نفر نقش ظالم رو بازی کنه و یک نفر نقش مظلوم رو. زکیه خودش به هیچ وجه حاضر نمیشد که نقش ظالم رو بازی کنه و میگه اصلا من نمیتونم، یعنی نمیخوام که همچین ظلم رو به کسی بکنم.
ابوالفضل خیلی سریع اومد سر جای کسی نشست که در واقع من تحصیل رو اعمال میکنه و خود زکیه شد کسی که در واقع من تحصیلی روش پیاده سازی میشه، روش در واقع اون من میشه از تحصیل.
تو دیگه حق نداری مدرسه بری.
خب واکنش چیه؟
نمیدونم.
خب من باشم نوزن به چه حقی حرف میزنی؟ سب من که میگم من جای تو قرار میگیرم، من میشم جای تو میشه تو با من میگم. همین دوباره تکرار میکنم. شما هم هست اینا، یعنی اگه فکر میکنی چیزی ممکنه جای عوض بشه، من میگه خب اعتراض کن مرده سوی زنه سوی یه چیزی بگو. خب بگو برای چی؟ به چه حقی؟ به چه عنوانی؟ در شما از بازی خارج چیز من جای شما میگم بازی دوباره این صحنه رو اجرا میکنم.
تو دیگه نر مدرسه.
چرا؟
واسه این که تو ما فقیلی ما را تو کار کنی.
بلافاصله ابوالفضل گفت خب حق نداری به مدرسه و اون بدون هیچ اعتراضی سرش انداخت پایین. بدون هیچ اعتراضی. اینقدر این پذیرش سنگین بود و چیزی هم که خب ناراحت کننده بود این بود که معلوم بود که از یه سنت خیلی خیلی روشن داره میاد. براشون خیلی واضح بود این قضیه. بلافاصله یادمه که فرامرز گفت خب اعتراض کن. خود منم گفتم خب چرا اعتراض نمی‌کنی؟ هیچی نگفت. یعنی بدون هیچ گونه اعتراضی.
تو دیگه حق نداری بری مدرسه.
برای چی؟
برای که توانه مالی نداری.
توانه مالی ندارم؟ چرا؟ من هم میتونم کار کنم، هم برم مدرسه.
تیغامی ما یکی نمیرم مدرسه. اون وقت مردم میگه اینو میذاری واسه چی اینو میذاری مدرسه؟
من دوستم، علاقه دارم به درس.
ای پاتون نباید بذاری تو مدرسه.
هرچی هم باشه من میرم.
من بهت میگم نمیخواد بری نمیری.
من میرم ببین چه جوری.
آدم های پات خوب میکنه.
ولی خب هر چقدر ما پیشتر میرفتیم که یه راهکار یا پیدا کنیم برای این زود، زکیه سفتر وای میشد و میگفت نه اینم نه.
خب جاش چیه؟ جایی با چی کار کنیم؟ ببین الان یه موقعیته،
حرف زور بالا سر باشه دیگه، حرف زور بزرگتره، مثلا برادر بزرگتر باشه حرف زور میزنی دیگه، نمیتونی کاری بکنی.
هیچ کاری نمیشه کرد؟
نه. خب هر دری میزنی وقتی درهای چیز بسته باشه دیگه میخوری به دیبا برمیگرد چیز نمیشه.
پیشنه ندهی؟
چرا در مورد این موضوع ایشون قبول نکنه؟
تا چه حد قبول نکنه؟
تا اونجایی که خودش بخواد.
نمیشه، شرایط خونه فرق بره.
ایشون کارهایی که انجام نده.
خب صبر کن
و اصلا با خانواده حرف نزن به خاطر سر این موضوع.
خیلی مهم نیست، فکر کن دو هفته حرف نزنی چی میشه؟ هیچ، برای ایش مهم نیست که.
خب خانواده لجبازی میکنم، دارم لجبازی کنم، خیلی نه
برای شماها آسونه.
خب سخته، ولی برای درس کندن میخواد بکنه.
بس حسابی همه رو درگیر کرده بود. هر کس پیشنهادی میداد و میخواست مشکلی که زکیه مطرح کرده رو حل کنه.
بعد یه جایی از جلسه من خواستم به عنوان یه کسی وارد بشم که رابطه و میاد با این ظالم صحبت میکنه. اون ابوالفضل انقدر ظالم تمام عیاری بود که من واقعا چیزی به جز عصبانیت نداشتم و نمیتونستم هم ادامه بدم. میگفتش که اصلا به تو ربطی نداره، نباید درس بخونه. من احساس کردم که شاید منم نمیتونم اونجا کمک کنم.
خب یکی باید یکی بشه واسطه،
بله،
یکی بشه کسی که زور میگه، یکی هم که زور بهش گفته میشه.
تو دیگه حق نداری بری مدرسه، اگه کلا تو قلم.
چرا همه دارم میرن، دو سه نفر دارم میرن، چرا من نرم؟
قومی ما یکی نمیدیم میخواد تو بیر عبروی من رو داری واسه چی؟
خود چه فرقی داره؟
تو رو میکشم اینجا.
نفهمیدم این چی؟
میگه کسی تو فامیلمون نمیره مدرسه داره. میگه تو
فامیلشون نمیره مدرسه؟
نمیرم میگه کم بیشش مثلا دو سه نفر.
تو ببینه چی کار داری؟ من بهت میگم کار خونه کن، مادرت مرده، من تنها موندم.
نه خیلیش هم مدرسه چه رفت تو کار خونه داره، هر دو شروع کنم.
نمیخوام مدرسه نرو، این پاچان هر سال که بیاد ناکام.
خب ابوالفضل یه ظالم کامل بود تو این زمینه، خیلی خوب. یعنی با چون لهجه افغان هم داره و خیلی از کلماتش مفهوم نیست، از زبون خودش شروع کرده بود به اینکه مثلا تو دختری، یک نفر توی قوم ما درس نمیخونه، تو حق نداری که درس بخونی، مگه بقیه درس میخونن، تو مثلا باید ازدواج کنی. و هی این یه زورگوی به تمام عیار بود، یه شخصیت مستبد سفت، ولی زکیه کاملا سکوت میکرد. یعنی یه مظلومی که حتی نمیتونه بگه نه. و این هی پیشتر میرفت که مثلا اگه بری مدرسه من کلت و قلم میکنم، دقیقا این جمله که من کلت و قلم میکنم، میزنمت، سیاه و کبودت میکنم.
خودت مدرسه رفتی؟
آره.
اگه خودت مدرسه رفتی چرا نمیذاری بره؟
سن کی دختره؟ دختر نباید بره مدرسه.
کی همچین حرفی زد که دختر نباید بره مدرسه؟
مثلا
این الان پول تحصیلش هم خودش داره میده، اصلا چیزی نیستش که تو منتی سرش داشته باشی.
من باباشم، من نمیتون میگم.
نمیتونی حق اساسیشو ازش بگیری، اگه بخواد میتونه ازت شکایت کنه.
شکایت کنه؟ من به هر کس زور میگم، از کسی هم نمیترسم. دختر کارش تو خونه است.
نگهش داری خونه چی کارش کنی؟ میخوای شوهرش بدی؟
آره.
به کی میخوای شوهرش بدی؟
به چه کاکای؟ به پسرموش.
به پسرموش؟ پسرموش کیه؟ چی کار میتونه براش بکنه؟ اگه خودش درس بکنه میتونه به یه جایی برسه، کسی انتخاب کنه که خودش
نمیخواد درس بخونه. هیچی نمیشه، من درس خوندم هیچی نشدم، هر سال ناکام میشم.
تو خوب درس نمیخونی؟ دلیل نمیشه
این هم نمیخونم.
نه من خودم، من که نخونم این هم همیشه معدلش 18. خیلی خوب درس میخونم.
حالا زیر 18 نشد معدلش.
من از
کجا با این شرایط
شما از کجا میاد؟
من مدد کارش.
این نباید بره. این رو کلاشو بلند بکنه.
فکر نمی کنی یکم پیدا شه کلی تو رو قلم کنه یه جایی به تو زور بگه بگه تو حق نداری فلان کارو بکنی.
هیچ کس جرأت نداره مگه.
اصلا مگه نگفتی از خدا میترسم؟ شاید همون خدا یه جایی جلوی تو رو گرفت یه کاری کرد که تو نتونی اون کاری که دوست داری انجام بدی.
من که از خدا میترسم ولی اینو نمیذارم برم مدرسه. سرشو قلم
پامیشم میزنم بشم
اون روی خواهد
من خیلی بردن
زکیه تمام جلسه در حال انکار بود. اول انکار میکرد که مشکلی مثل من تحصیل داره و بعد همه راه ها رو زیر سوال میبرد. اون معتقد بود برای این مشکل راه چاره‌ای وجود نداره. این باور نمیذاشت تحصیل رو حق خودش بدونه. زکیه باور داشت کسی که از تحصیل منع میشه چاره‌ای جز پذیرش نداره. اون نمیتونست قبول کنه میشه از این مانع رد شد و با راهی متفاوت به خواسته اصلی رسید.
تا جایی رسیدیم که دیگه تقریبا راه کامله کامل 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 بسته شد. یعنی ما هیچ راهی نداشتیم جز این که دقیقا بپذیریم اون اتفاقی داره میفته همین هست و هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. من این پیشنهاد دیگه دادم، گفتم که خیلی خب بذار بپذیریم، بذار شرایطو بپذیریم، ببینیم وقتی بپذیریم آیا راه بسته است یا بسته نیست. و یادم زکیه اصلا حتی نمیتونست تحمل کنه. وقتی بهش گفتم که این بسته میشه فردا صبح چی میشه، گفت هیچ، دنیا با آخر میرسه. و خب زکیه هیچ حرکتی نمیتونست
کنه. من کسی هم که مظلوم هستم.
و بعد فرامرز کمکمون کرد.
میتونم بگم شما نرین دیگه مدرسه؟
باشه.
ما مالی نیست، چند روز رفت سفر کار کنه.
دیگه
این دیگه خیلی
یه بار دیگه
زورم میاد.
یه بار دیگه دنورات
خورد
میکنم. اینو میخوام واسه میگم که میخوام درس بکنم، این نمیذاره، این زور به بزرگ نمیذاره من درس بکنم. راحت چیه؟ خب من هم هیچ راهی نداره، همین که همین توضیحی که شما دادید.
هیچ چیز دیگه زور خانم
واسه میام
بهش
نمیرسه. نه خانم واسه نمیرسه، دنیا تموم میشه، زندگی به اون بس میرسه.
خودش میرسه دیگه.
نه
خودش
میرسه.
چی میشه؟
چی میشه؟
نمیرسه چی میشه؟
راه قانونی میشه. قانونی شکایت میکنی فوقش دست.
از دست پدر
میگیره دیگه
برادر.
بعد گفتش که خب من میذارم از خونه میرم. گفت چقدر میری؟ یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه مدت زمانی رفت و بعد دیگه نمیتونست بمونه. گفت من میرم مثلا خونه خاله‌ام که اعتراض کنم. بعد برگشت رو قبول کرد دوباره. قبول کرد که باشه من تو خونه میمونم.
خب چه اتفاق میفته؟
یکی میشید مین خودشون.
نه نشد.
نه مامانم بان خون میشه.
نه.
صبر کن ببین. فردا صبح دارم میگم.
خب
300 سال بعدو نگفتم. 30 سال بعدو نگفتم. فردا صبح چی میشه؟
بلند میشیم کار خونه رو انجام میدیم.
بابای
خونه رو میشیم.
مهربون میشیم. آفرین.
از راه دوستی میریم.
به این فکر افتاد که چیکار میتونه بکنه. گفتش که من خونه رو تمیز میکنم، صبح بلند میشم این دسته گل خونه رو تمیز میکنم، بعد منتظر میمونم این آقا که مثلا این ظالم که مثلا برادر بود اومد، من قضاشو حاضر میکنم، همه کاراشو انجام میدم، توی اون تایمی که همه دارن تلویزیون میبینن یا استراحت میکنن من میرم درس میخونم.
من بهش گفتم که زکیه نقش ظالم رو بازی کن. گفت اصلا نمیتونم. دائما هم اصرار داشت این قضیه برای من نیست، این قضیه برای من اتفاق نیفتاده.
باید در نقش ظالم بری یا این بازی اینه نمیری سختیت من فشار نمیری، ولی باید بری نقش ظالم.
نه
اینقدر که فکر میکنی باید نیست.
نه اصلا
راه حلت این اتفاقه، راه حلت همین که نقش ظالم بری. اصلا بازیگری کارش همینه. ببین احساس بقیه وقتی درک میکنی راه حل براش پیدا میکنی، درک نکنی چجوری میخوای راه حل براش پیدا کنی؟ ببین وقتی دیوار برلین رو کشیدن، دیوار یه اروپا به این بزرگی دو تیکه شد، برادر به برادر، خواهر به خواهر، این ور این ور دیوار همدیگر نمیشن، همدیگر نمیشناختن، تا این دیوار رو برداشتن همدیگر رو درک کردن، این اروپای علاقه اروپای متحدی که الان دارن با هم خیلی کارا میکنن. تا درک نکنی حتی همون ظالما راه حلی براش پیدا نمیکنی. راه حلت همینه، باید بیای تو نقش ظالم.
به نظر من میومد که این کاملا مملو از تنفره، چون تمام آزمایش های جسمیش هم که داده بودن همه آزمایش ها اشکالی نشون نمیداد. ظاهرا از نظر عصبی، حالا تعبیر منه، تنفر کاملا فلجش کرده بود و همه چی عصبی بود. زکی در واقع امسال وقتی هم اولام که رسیدم ازش سوال کردم که چندمی، گفت میرم یه اشتباه نکنم نهم، که در واقع از سال بعد میخواست بره تجربی. بعد فهمیدم که آرزوشه تجربی، آرزوی پدرش بوده که این پزشک بشه، ولی ظاهرا از سال بعد دیگه اجازه نمیدادن درس بخونه. این مواجهه کاملا فلجش کرده بود. چیزی در مورد زکی خیلی بر من خیلی تو ذهن من مونده، با همه وجودش با یک واقعیت تلخ زندگی داشت مواجه میشد، با همه وجود، طوری که نمیتونست تحملش کنه.
رادیو هسته سخت ابتکاری است از مؤسسه دارالاکرام که دانش آموزان در معرض ترک تحصیل را بورسیه می کند و در این پادکست ها سعی می کند هنرمند درون آنها را به تصویر کشد. باشگاه اندیشه و مرکز مداد در تهیه این پادکست ما را همراهی می کند.
ما از وقتی از جلسه در اومدیم، خود من، مددکار خانم قاسمی یا فیلم بردارمون، انقدر از نظر عصبی تحت فشار بودیم، انقدر وضعیت بدی داشتیم خود ما که اصلا نمیدونستیم چی کاری، من کاملا خیلی کم پیش میمدیم، ولی اونجا واقعا اینجوری شده بود که احساس بیتابی میکردم کاملا، اصلا نمیدونستم چی کار کنم دیگه. خیلی خیلی جلسه سنگین و سختی بود. به ظاهر همه چی مثلا خیلی ساده میتونست پیش بره، ولی اصلا فضا برای ما این نبود. یعنی این بیشتر من ناراحت میکنه و میکرد. فشار زندگی، واقعیت، کاری میکرد زکیه امیدشو از دست بده. و اصرار من زکیه این بود که راه بسته نیست. کی گفته فقط باید بری مدرسه تا دکتر بشی؟
با این خیلی موافقم.
ما نمیتونیم فرار کنیم. ما زندانی هستیم. تو خونه زندانی هستیم. دستگاه نیادش میبینه زندگی هستیم، چون خواسته همو نمیزن برآورده بشه، نمیزن به مدرسه. اما درس خوندن رو دوست داریم، دوستامون رو دوست داریم، فضای مدرسه رو دوست داریم. فضای مدرسه که نمیشه، خب زندگی بنبسته. من سوال همینه، کتاب که میذارم بخونیم؟ ما یه چارچوب داریم به نام مدرسه، یه چارچوب داریم به نام درس، یه چارچوب داریم که من اگه اینجا برم درس بخونم، درس خوندم. خب بیاین چارچوب بشکنیم. چرا تو این چارچوب بمونیم؟ ببین من میرم مدرسه، از اول داخل من اصلا فرانسوی دوست دارم. تو مدرسه ایران هیچ کس فرانسوی بادم بیاد درس نمیده. آیا راهی به درس خوندن من هست یا نیست؟ حالا من دارم پیشنهاد میدم دل بازی خودم بازی بدم. خب ببینید از اول شروع کنیم.
سیستم‌های آموزشی نوین برای این به وجود اومدن تا تحصیل رو آسان‌تر کنن و بتونن افراد متخصص بیشتری برای جامعه تربیت کنن. اما بعد از مدتی این شیوه‌ها چنان فراگیر شد که خود ما یادمون رفت این یک کانال برای راحت‌تر شدن کار بود. چنان درگیر پذیرش گرفتن از دانشگاه شدیم که فراموش کردیم برای چی داریم مدرک می‌گیریم. منی که توی اون دانشگاه درس می‌خونم، خودم تبدیل به دکتر، مهندس و وکیل می‌شم. نمون دانشگاه. ما اعتبار رو از شخص گرفتیم و دادیم به یه سیستم. مشکل ما از همینجا شروع شد.
ببینید من اینجوری فکر میکنم. اون چیزی که ما به یعنی آموزش پرورش ما و زندگی ما و تربیت ما و بچه های نسلهای بعد از خودمون میده، نهایت در بهترین شرایطش اینجوریه که بیا پشت سر من را بیا تا موفقیت رو به دست بیاری. ولی این جرأت، این جسارت رو نداریم که بچه همون بگیم که برو دنبال موفقیت. خودت کشف کن. فکر نکن، الگو برداری نکن از من. بعد دقیقا مهدی آذریزی رو براشون مثال زدم، یا یکی از دوستان خودمون براش مثال زدم که این با زندگی خیلی خیلی سختی داشته و با زندگی خیلی سخت درس خونده، حتی دوره دانشگاهش پدرش اجازه نمیده درس بخونه، یه خانمی بود. یا مهدی آذریزی هم تا چند سالگی اصلا بی سواد بوده، ولی همه چی عوض کرده بود. ولی فشار اجتماع کاری داشت با زکیه میکرد که زکیه امیدشو از دست بده، در حالی که من همه بازی رو از نظر خودم داشتم به این سمت می‌بردم که هیچ وقت هیچ چیز نمیتونه امید از ما بگیره. نمیتونه بگیم نه حتما نمیشه. دلیلی برای نشدن نداریم. ممکنه من مدرسه نتونم برم، ولی کتاب که ازم نگرفتن. و حتی بچه دیگه اینو بهش میگفتم، مثلا فرامرز، بهش گفتم ببین کتاب که میتونی بخونی، موبایل که سر جاشه، اینترنت که داری.
این گفت خب نه من درس میخونم تا این که همه ظهر میخوابم، من خودم درس میخونم و به این نتیجه رسید شاید تو حالت عادی من انقدر درس نمیخوندم که حالا که مثلا اینجوری این حق ازم گرفته شده میخوام درس بخونم. ولی یه چیزی که بود این بود که زکیه میگفت شما نمیفهمی و این موقعیت ظلم این شکلی نیست، اون اجازه نمیده، هر چقدر که من کوتاه بیام اون قبول نمیکنه. یا توی اون قسمت اول که بچه ها میگفتن ما میریم خونه کس دیگه ای، میگفتش که خب بعد اینکه برگردی چه عواقبی منتظرته؟ بعد میگفتش که مثلا فرمارد میگفت من میرم شکایت میکنم، میگفت بعد اینکه شکایت کردی چه بلایی سر تو میاد.
ولی واقعیت این بود که فشار اون چی که باش مواجه شده بود زکیه کاملا اونو دچار فلج کرده بود و من همه اصرارم این بود که اون امیدش رو نباید از دست بده.
ببین میخوام بگم بن‌بست نیست، بن‌بست وجود نداره، راه وجود داره. ما فکر میکنیم همه چی مدرسه است، نه، غیر مدرسه هم راه های وجود داره، به شرطی بخواهیم مثل یارو که خواسته. حالا من سوالم هم حالا بریم مدرسه هم میده نمیذارم بریم مدرسه، نمیشه مدرسه رفت.
کتاب هست در اول
کتاب هست
دوستتم
هست، میگی دوستم نیست، دختر خالت هست، چشمو میگیم میگیم مدرسه مدرسه بیرید خونه، آرزون هم بیارد آره دیگه، نه بازیه دیگه، نقش داستان اینجوری شد، آرزو بیارد زندگی زندان شد، ما رفتیم زندان، وظایف سنگین مثل ایشون که گفتش مثل گل میگه هم داری کارا رو باید انجام بدی، وقتی انجام میدی شرایط بعدی چیه؟ کتاب داری و شروع میکنی از این طریق پیشرفت. حاضری بازی کنی؟
هفته سومی که اومد گفت که من نقاشیمو پاره کردم، چون وقتی آدم قرار نیست به چیزی برسه نباید آرزوشم کنم. میگم حتی آرزو کردنشم دیگه برای خودش جایز نمیدونم.
وقتی دو هفته بعد متوجه شدم که سر یه مزارم بگم مگوی با مادرش کرده بود، خودش گفت از ناراحتی رفتم نقاشی ها رو پاره کردم. من اینقدر ناراحت شدم که اصلا نتونستم جلو خودمو بگیرم و شروع کردم بلافاصله بهش چیز کردن که چرا اصلا چه حقی داری آرزو تو بذاری کنار، کی گفته آرزو ها نمیشه؟ گفت اینا واقعیت نیست، این خیال پردازیه. میخوام بگم که چیزی که بر من ناراحت کننده بود منع تحصیلی زکیه نبود، ناراحت کننده این بود که چرا باید یکی بیاد امید از این آدم بگیره، در حالی که ازکی هم و بسیار بچه باهوشی بود، تو جلسه خیلی واضح مشخص بود که تیزه، سریع مسائل رو میگیره، سریع قدرت انتقال بالایی داره، خیلی خوب حرف میزد، خیلی خوب یعنی بیان خوبی داشت، همه چی خوب بود. ولی به نظر میومد که همین امید ازش گرفته شده، خیلی راحت داره از آرزوهاش چشم پوشی میکنه.
مشکل افرادی مثل زکیه یه مشکل پیچیده است که بر اومده از سنت‌های سخت و دست و پاگیره که باید تعدیل بشن. اما مشکل اساسی تری وجود داره و اون هم تسلیم شرایط شدنه. مشکلی که همه با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم.
حتی تو فضای ظلم زندگی به اون بس نمی‌رسه. مدل رو حلاش پیدا می‌کنیم. ایشون هم چه تجربه‌ای داره؟ ما تصویر یه تجربه‌ای رو فقط از یه کلاً جامعه داریم می‌بینیم. در جوار می‌خوره. خب در واقع تو اینترنت داره همه چی یاد می‌گیره.
قبل از 5 درصد از اون مدرسه نرفتنش که جبران می‌کنه.
بالاخره یه موقعی این فضا احتمال داره تموم بشه یا ممکن است تموم نشه، ولی احتمالش که هست. پس تو برای اون موقع تو آماده
می‌کنی، مهم اینه با طرفت اوکی باشی.
و باز من اصرار داشتم بهش که بیا نقش ظالم رو بازی کن. دلیلش این بود که می‌خواستم از تنفر کم بازی می‌کرد. من اینجوری فکر می‌کنم یا فکر می‌کردم اگر بازی می‌کرد نقش آدمی رو که داشت متنفره، از تنفرش کم می‌کرد، یه همدلی ایجاد می‌کرد. بالاخره اون کسی که منو تحسین می‌کنه با همه کار بدی که من مخالفشم یا هر چی، بالاخره یه آدمه، داره یه فکرایی می‌کنه، به منافعی داره فکر می‌کنه. اینطور نیست، من اینجوری اعتقاد ندارم که یه ظالم صرفاً ظالمه، هیچ کار دیگه هم نمی‌کنه. نه، اونم یه چیزایی داره نظر می‌گیره. و زکی اگر میتونست تنفر بذاره کنار و همدلی بکنه با همون آدم ظالم، میتونست موقعیتش رو مدیریت کنه، موقعیت خودش رو تشخیص بده، موقعیت ظالم رو تشخیص بده، فاصلهش رو حفظ کنه، راه های فرار، راه های رسیدن به اون چیزی که میخواد رو پیدا بکنه.
ما نتیجه نرسیدیم به اون معنا تو اون جلسه، حتی به این نتیجه نرسیدیم که میشه جلوی ظلم وایستاد. شاید بقیه بچه ها مثلا فرامرز برای خودش به این نتیجه رسید، راهکار رسید که من قبول میکنم، ولی زکیه قانع نشد. یعنی به نظرش اون موقعیت ظلمی که ما توصیف کردیم اونجوری تمام عیار نبود که خودش الان داشت تجربهش میکرد.
واقعا یکی دوستان ما هست، این بسیار بسیار آدم پژوهشگر قابلیه، اصلا بی‌نظیره. با من یه بابایی داشت، بابای کلن بخالف بوده با همه چی، منطور این توی انقدر انرژی داشت و انقدر و واقع خداییش از آدم هایی که قشن رفتن دانشگاه مدرسه و دانشگاه درس خوندن و مراتب باسواد داره از دانشگاه درس خونده اینا، ولی اینجور که میگن درس خونده. ولی نکته مهمش اینه، خیلی خیلی قشنگ بلده آدمایی رو که حتی بهش ظلم میکنن، حتی بهش لطمه میزنن، البته توی دورهای مختلف درکش میکنن. این تو چرا چی؟ دنیای تو چیه که همچه اعتراض به هم کنه؟ ببین اگه من بیام مثلا ایشون میخواد ظلم کنه، خب اون نقش ظلمی که بازی کرد، ظالمی که بازی کرد، من هی باش کلکل کنم، بحث کنم فلان، و قبل از اینکه بفهممش بخوام جلوش وایسم، هیچ راهی برای این قضیه وجود نداره.
نه قدرت نگاه کردن از بیرون به خودش و نه حتی اینکه جای ظالم قرار بگیره و تصور کنه که اصلا این آدم ظالم هم یه نقطه ضعفی داره یا یه راهی هست. بالاخره هر انسانی سخت‌ترین انسان‌ها رو هم میشه یه جوری، شاید ما نتونیم ولی کسای دیگه ای شاید باشن، شاید کار خاصی باشه که بشن. اصلا به نظرش یه کوه بود و میگفتش که خب بعدش دیگه تموم میشه دیگه، یه همچین کسی داره به من ظلم میکنه و بعدش دیگه هیچ چیزی وجود نداره. یعنی مثلا میگم اگر من ازدواج کنم این ظالم بگه که تو حق نداری درس بخونی، بعد ازدواج کنی و من ازدواج کردم، بعدش دیگه تموم شد دیگه، انگار که داستان ادامه ای نداره، یه جای دیگه نقطه پایان بود. یعنی حتی یه ادامه داشتن تلخ هم نبود که مثلا یه چیزی تداوم پیدا کنه ولی تلخ باشه، سخت باشه، تو جلوش وایستی هم نبود، تموم کات میشد انگار.
هیچ وقت اون بس نیست. ببین واقعا نیازمند اینه که آدم بتونه تو جلد اون آدم ظالم هم حتی بره، حتی ظالم ترین آدم ها. ببین اون بازیگری به این درد میخوره، شما احساس اون رو درک میکنی، اون مشکلش چیه، کجا ایراد داره، با کجا درس خوندن من مشکل داره، یه چیزی داره میگه. و دقیقا همین که دقیقا ایشون خیلی قشنگ بازی کرد، دقیقا اینجوری که کاملا در نظر این منطق میان و به نظر میاد که اینا هیچ سرشون نمیشه، دمه زبون نفهمیان اصلا، به ظاهر به نظر میاد اینا اینجوری هم، ولی همین آدم ها یه دلیلی دارن پشت کاراشون. بهتر میتونم دلیل ها درک کنی؟
حسودی
که داره ده، بله دقیقا همینه، ممکن حسودی کنه. خانمی که من دارم میگم پدرش تفکیر بود، پدر بددلی داشت، اصلا نمیتونست قبول کنه، ولی واقعا سوار زندگی شده. امیدین چی بود؟ باور نکرده بود که دیگران میتونن به هجور میکنن. خودو ترجمه کرد به اون زور، با باشه با باشه، ولی تو که نمیدید زندگی که بنبست نیست، یه راه حلی از یه جایی باز میشه، یه جایی دری هست. ولی اگه نمیتونی نقش ظالم تصورش نتونی بکنی، نمیتونی سوارش بشی، همیشه اون رو شما سواره.
میشه گفت مددکار، مربی، تصویربردار، من و شما همه در این کارگاه کنار بچه‌ها نشستیم. همه یکی از اعضای جلسه هستیم. هر کدوم از ما هم به نوعی با مسئله زکیه روبرویم. به طور مثال وقتی من دچار مشکلی میشم و سرم رو پایین میندازم و میگم من از پسش بر نمیام، وقتی با یک مانع تو زندگیم روبرو میشم و به جای رد کردن مانع هیچ کاری نمیکنم، من زکیم و سرنوشتی جز فلج شدن در انتظارم نیست.
ما تو کارگاه هنرمند درون داریم به این فکر میکنیم، نه به خودت متکی باش، به خودت اعتبار بده، خودت کاملی و همونو دنبال کن، همین این موفقیته. چیزی که تو کارگاه هنرمند درونه این نیست که من برم اونجا مشکل زکی یا هر کسی رو مثل زکی حل کنم. تلاش میکنم زکی به خودش دوباره توجه کنه، به خودش نگاه کنه، به اطرافش نگاه کنه. به خاطر همین اصرار دارم نفرت رو بذاره کنار. نفرت فقط باعث میشه آدم دیگه کور میشه، ولو زکیه حق داشته باشه متنفر باشه هیچ فرقی نمیکنه. البته این که دمت شما نیست، ولی کلا این مسئله است. ما بارها بارها زندگی با آدمای مواجه میشیم که در همین هم قدی منطق به نظر میان، اذیتمون میکنن، جلومون وای میسن و این موانع جزء زندگیه. اما اگه خوب به اینا نوان نگاه کنیم، موانع باعث میشن ما سوارشون، ما رو قوی‌تر بکنه. همین که درسی که من تو مدرسه نمی‌خوندم توی این شرایط مدرسه بهتر درس بخونم. اگه باید درس بخونم، از من هم از کوچکترین زمانم استفاده میکنم.
من تصورم اینجوریه که اگر این آدم بتونه به موقعیتش خوب نگاه کنه، خب میتونه خودش رو وسط ببینه. کافی بود خودش رو میدید. زکیه فکر میکرد مدرسه اونو پزشکش میکنه، در حالی که مدرسه مگه چند تا آدم، مگه چند تا پزشک مدرسه داده بیرون؟ پزشکا خودشون پزشک شدن. از هر پزشکی بپرسی خودشو پزشک کرده. مثلا یه معلم خوب پیدا کرده، یه استاد خوب پیدا کرده و خودش دنبال سر اون استاد هزار تا شاگرد دیگه هم داشته. مدرسه آدمو هیچ کار نمیکنه، ما خودمون کاری میکنیم برای خودمون. و واقعا این آموزه غلطیه که هی داریم میگیم که دنبال چیزهای بیرونی میگردیم تا اتفاق مهمی برای اون بیفته. این اشتباهه به نظر من.
هیچ چون نبازی افته. به ذره که من گفتم چشم. ولی هیچ چون نبازی افته. حالا چیکار میتونم کنم؟ دنبال راه حل میگردم. به سهیشون. یه سال بهش محبت میکنم. یه سال بهش یک کاری میکنم. اینقدر میرم و میام تا این دره باشه. ولی لزوماً در از اون اول میگه که من فکر میکنم باز نمیشه.
ماجرا به پول داشتن و نداشتن هیچ ربطی نداره. به کشور و محل زندگی کردنم نیست. به خود ما بستگی داره.
این هنر ماست که موانع رو برای خودمون به امکانات بدل کنیم. برای موانع مگه تموم، مگه امکان داره اصلا موانع تموم شه؟ مگه یکی هست بگه زندگی آسونه؟ و کدوم آدمی با زندگی راحت و آسوده به جای خیلی بزرگی رسیده؟ همه آدمایی که به جای بزرگ رسیدن یا اغلب آدم‌ها از روی موانع تونستن خوب رد شن. موانع برای خودشون به فرصت مبدل کردن، فرصت خودشون نمیدن سراغشون، اینا بودن که فرصت رو پیدا کردن.
آیه قرآن هستش که چه بسیار چیزهایی که شما بدتون میاده براتون خیلی خوبه، و چه بسیار چیزهایی که شما خوشتون میاده خیلی براتون بده. ما فکر میکنیم این درسته این روشه، نه، یا اون کاری که شما میخواید بکنید یه جور دیگه بهترش داره اتفاق میفته.
واقعیت میشه که فکر میکنم اون اگر بتونه به خودش توجه کنه، نه آرزوهاشو میذاره کنار، نه این که ناامید میشه. در واقع اتفاقی میفته این که اون با قدرت خودشو پیدا میکنه و میتونه موانع رو برای خودش بسازه، فرصتا رو برای خودش بسازه.
حالا قرار شده که دوباره نقاشیشو بکشه. ازش خواستیم که دوباره آرزوشو نقاشی کنه و یه داستانی رو بهش دادیم که شخصیتای اون داستانو برامون بکشه. امروز نمونه کاراشو برامون فرستاده بود، خیلی جالب بودن، خیلی خوب بودن.
کمک کردن به زکیه، آزاد شدن زکیه از بندی که گرفتارشه، آزادی ماست. ما همه فرح‌زادیم، همه در مسجد قائم نشستیم و داریم این لحظه رو تجربه میکنیم.